هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. به رغم تهدیدات، بازداشت‌ها، معلمان و کارگران ایران در شهرهای گوناگون کشور تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کیف با رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. فریده مرادخانی، فعال مدنی زندانی، موقتاً آزاد شد. درود شنوندگان گرامی. تظاهرات اعتراضی معلمان و کارگران امروز در ده‌ها شهر کشور برگزار شد. این تجمعات به رغم بازداشت‌ها و تهدیدات فعالان صنفی برپا شدند. در اصفهان معلمان و تظاهر کنندگان شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید گردد.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای زور بیاد نیست.
جای معلم زندان نیست، جای زور بیاد نیست.
در تجمعات اعتراضی همچنین درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش مطرح شد. بنابر گزارش‌ها، ماموران امروز با ضرب و شتم معلمان در بوشه شماری از آنها را بازداشت کردند. ماموران در روزهای گذشته تعدادی از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را هم احضار و بازداشت کرده بودند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین در کیف بر ادامه حمایت آمریکا از اوکراین مقابل تهاجم نظامی روسیه تاکید کرد. نانسی پلوسی سفرش به کیف را پیامی واضح به تمام جهان و نشانه پشتیبانی قاطع آمریکا از اوکراین اعلام کرد. پیشتر نیز وزیران خارجه و دفاع آمریکا با سفر به اوکراین با رئیس جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بودند. فریده مرادخانی، فعال مدنی زندانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، امروز به طور موقت آزاد شد. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، خانم مرادخانی پس از 3.5 ماه بازداشت با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده است. فریده مرادخانی سال گذشته بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 ماه زندان محکوم شد. خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی پیشتر با راه اندازی کارزاری در حمایت از زندانیان با خانواده های زندانی سیاسی اعدام شده از جمله رامین حسین پناهی دیدار کرده بود. روزنامه اطلاعات در مطلبی می نویسد: جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالاها و خدمات از نیمه فروردین به شدت رو به افزایش بوده و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، فرایند خاموش اما ملموس حذف ارز 4200 تومانی هم آغاز شده، به قطار گرانی ها سرعت بخشیده و تمام اینها در حالی است که به نوشته روزنامه اطلاعات واکنش دولت و وزارتخانه های عریض و طویل به این موضوع فعلا سکوت است و تماشا. در مورد مسئله گرانی ها و مشکلات اقتصادی در کشور که همواره گزارش شده، جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
آنچه را که روزنامه اطلاعات گفته است میتوان در کنار آنچه که بانک مرکزی گفته است، آنچه که مقامات کشوری و لشکری گفتند، آنچه که در مجلس حتی آقای قالیباف گفته است و به ویژه آنچه که گزارش دورنمای فقر جهان بانک جهانی انتشار داده و نشانگر روزگار سیاه اقتصاد در ایرانه. ببینید، برآوردها این است که اقتصاد در ایران 3% رشد داشته است. اما چند نکته را باید توجه داشت. این 3% رشد در شرایطی بوده است که رشد منفی ما داشتیم. یعنی رشد منفی یعنی کوچکتر شده اقتصاد و هنوز سرخانه اول بر نگشتیم. تولید ناخالص ما در پایان دهه 90 برابر با آغاز دهه 90. درآمد سرانه ما در پایین دهه 90 برابر با سال 1383 هست. یعنی وضع رفاه مردم، وضع درآمدی مردم بسیار بده. از یک سو بیکارن، از سوی دیگه هزینه های برآورد زندگیشون افزایش پیدا کرده است. این یعنی تعریف فقر. فقر چیست؟ زمانی که درآمد نباشد یا کم شود در حالی که هزینه زیاد می شود، چنان که در ایران شده است.
آقای اسدی، در مطلب روزنامه اطلاعات اومده که نقل قول میکنم باید خیلی سریع اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمتها تاخ شده و کارد به استخوان رسیده است. خب این آیا قبلا هم گفته شده بود؟ به نظر میسه قبلا هم گفته و شنیده شده بود در رسانه های داخلی، یا اینکه نخستین باره؟
نه، بارها گفته شده. این حرفا رو جدی نگیرید. بسیاری از رسانه ها فکر میکنن اگر آنچه را که مردم هر دقیقه در زندگیشون تحمل میکنن، نگاه بکنید امروز روز اول ماه مه، تظاهرات کارگران، تظاهرات معلمان، تظاهرات بازنشستگان، آنچه را که مردم دقیقه به دقیقه حس میکنند، بعضی از رسانه ها، بعضی از مقامات دولتی بر این باورند که اگر آنها باز بگویند، یعنی نظام فکر شماست، منتها اونوری ها بد عمل میکنن، اگه قدرت دست ما برسه خوب عمل میکنیم. این یک مسئله است که سالهاست در ایران هست. از اول انقلاب اگر نگویم دست کم، از زمان آقای رفسنجانی تا به امروز هست و حرف تازه ای نیست. نه، مرتب گفتن و مرتب هم وضع مردم بدتر شده است. نبود آقای احمدی نژاد که در همین مورد صحبت میکرد و قرار بود نفت و سر میز مردم بیاره، نبود آقای روحانی که میگفت 100 روزه وضع اقتصاد رو من بهتر میکنم، نبود آقای رئیسی که قرار بود 2 هفته‌ای مسئله فقر رو از ایران بر بکند. نخیر، هیچ حرف تازه نیست، فقط اینو میگوین یک جور گفتار درمانیست.
همواره گفته شده آقای اسدی که گرفتاری های اقتصادی کشور ناشی از مسائل ساختاریه، مشکلات ساختاریه. چه امید یا روزنه امیدی اصلا میتونه وجود داشته باشه که این گرفتاری های بنیادی و ساختاری بخواد حل و فصل بشه؟ یا اصلا همینه مسئله؟
مسئله همین است که میفرمایید. اما آنچه را که باید دانست، ببینید وقتی که ما میگوییم مشکل ساختاری است یعنی چه؟ یعنی مسئولیت این وضع بد رو بر دوش تحریم ها نگذارید. نه اون که تحریم ها بد را بدتر نکردند، اما همین که تحریم به وجود اومده یعنی ساختار بدی را انداختید که تنش با جهان درست میکنید. کدام کشور اسلامی هست، کدام کشور خاورمیانه هست که در شرایط انزوای ایران به سر میبره؟ این مال ساختار این نظامه. دوم، وقتی مسئله ساختار رو داریم میگوییم، اگر هم تحریم نباشد وضع مردم بهتر نمیشه. نبود مگر قبل از تحریم ها این تورم فزاینده در کشور، از میان رفتن بسیاری از شرکت ها، مسئله افزایش بیکاری در کشور، مسئله راندخاری در کشور، اینا به تحریم کاری نداشته است. حالا بیایید فکر کنیم نه، خیلی هم میخوایم مثلا امتیاز بدیم به نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ همه سر تحریم هاست. بسیار خوب، چرا در کشور سرمایه گذاری صورت نمیگیره؟ سرمایه گذاری ایرانی در ایران که نمیتونه دیگه دچار تحریم باشه. چرا ما 5% از سرمایه‌ای هم که وجود داشته مستهلک شده و جایگزین نشده؟ این که سرمایه گذاری جدید نشده، هیچ حرفشو نزنیم. اونی هم که وجود داشته مستهلک شده و جایگزین نشده. خب اگر شرایط سرمایه گذاری خوب باشد، حالا تحریم ها اجازه نمیده فرنگی سرمایه گذاری کنه، ایرانی رو که دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، چرا سرمایه گذاری نمی کنن؟ چرا دولت برای اینکه کسری بودجه فزاینده خودشو حل بکند، چرا موفق نمیشه شرکت های دولتی رو بفروشه؟ برای اینکه حتی راندخارام شرکت ها رو نمیخرن دیگه، انقدر فضای کسب و کار بده. این به تحریم چه کار داره؟ کسی که مزاحم نمیشه. مثلا فکر کنید یکی از شرکت‌های شستار و یکی از شرکت‌های سپاه پاسداران بخره، اون که دیگه تحریم به این نمیتونه کاری بکنه. چرا اینم صورت نمیگیره؟ برای اینکه ساختاری است مشکل، یعنی در این ساختار کار اقتصادی نمیتوان کرد. البته میشه راندخاری کرد، البته میشه پول کنار گذاشت، به مؤدبانه ترین شکلش بگم برای جیب خود.
جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد در فرانسه. ادامه هشدارها در ایران پیشاپیش فصل گرما در مورد کاهش ذخیره آب سدهای کشور همچنان ادامه دارد. کیانه معنوی،
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب وزارت نیرو، در کنار 500 سدی که آب شرب تهران را تأمین می کنند، سدهای کرج، ماملو، لار، لطیان و طالاقان که 35% کاهش آب نشان می دهند، از سد سفید رود هم نام برده که با وجود قرارگیری در منطقه پربارش در استان گیلان، در مقایسه با سال آبی گذشته 26% کاهش نشان می دهد. این مقام مسئول در حالی در مورد تابستانی کم آب برای همه استانها و لزوم آمادگی مردم و مسئولان هشدار می دهد که پیشتر محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو هم گفته بود که مسئولان تا چند سال قبل مشکل کمبود و بحران آب را باور نداشتند و حالا این مشکل خود به یک بحران و چالش اساسی در کشور تبدیل شده است. چند روز قبلتر هم معاون سازمان آب و برق خوزستان از غیر قابل استفاده شدن سد کرخه خبر داد و گفت سدهای استان خوزستان مثل بقیه سدهای کشور با کمبود انباشت آب روبرو هستند. از اعظم بهرامی، پژوهشگر اقلیمی و محیط زیست، دلیل اصلی این وضعیت را پرسیدم.
ایران جزو کشورهاییه که سالهاست با بحران و تنش آب مواجهه. سال 2010 ما جزو در واقع پنجمین کشور جهان در استفاده از آبای زیرزمینیمون بودیم و این خودش نشون میده که چقدر شرایط آبای جاری در ایران بحرانی بوده که ما تا این اندازه از ذخایر آبای زیرزمینیمون استفاده کردیم. توی پاییز سال گذشته چیزی نزدیک 8 تا 10 هزار روستا در ایران از طریق سقایی آبرسانی می‌شدن. در دهه اخیر حدود 30 هزار روستا در ایران خالی از سکنه شدن. ظرفیت سدا به شدت کاهش پیدا کرده. بخش زیاد از اونها برای تولید انرژی به طور کامل از رده خارج شده. وقتی که یه همچین بحرانی به سد مثل سد کرخه، لطیان یا سد کرج میرسه، نشون میده که دیگه واقعا ما این فاجعه خشکسالی و کم آبی رو در کلان شهرها هم به زودی نخواهیم تونست مدیریت کنیم.
عیسی کلانتری که از دولت میرحسین موسوی تا دولت حسن روحانی در سمت‌های اجرایی مربوط به محیط زیست و کشاورزی فعالیت داشته، چندی پیش گفته بود هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی 14 دهه گذشته بوده است. پیش از این مدت بسیاری از شاخصهای محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت. او در همین مصاحبه گفته بود بدون شک این رسم کشورداری نیست و آیندگان ما را قضاوت می کنند، چون منابع طبیعی و محیط زیست ارث پدر ما نیست و باید با آیندگان منتقل شود.
وقتی شما 110% از آب استفاده میکنید، همه این مشکلات توش هست. اونتا شما وقتی میبینید که بهش میرسه، ما رو 20 سال پیش بزاری شمارسی اعلام خطر کردیم. ما الان از آب تجربه‌پذیریم که 88 میلیارد به 7 میلیارد استفاده میکنیم. یعنی خوش کردن کشور، یعنی نابودی سرزمین، نابودی محیط زیست. اگر ادامه پیدا بکنه این معلوم و پیامت خواهد داشت. اصلا نیاز به پیشگویی نیست، نیاز به رمز و سلاح نیست، این اصلا مشخصه.
اما مشکل اصلی مدیریت آب در ایران چیست؟ و آیا اینکه احتمالاً چه نکات مهمی در مدیریت آب وجود دارد که به گفته این مسئولان در ایران رعایت نشده؟
ما عملاً در ایران اصلا آبمون رو مدیریت نمی‌کنیم. یعنی یک بخشی رو به عنوان ورودی و خروجی وقتی شما در مورد مدیریت آب صحبت میکنید باید در نظر داشته باشید که میزان بارندگیتون چقدره، ورودی آبتون چقدره، امکان بازچرخانی آب یا تصفیه آب چقدره، کدوم حوزه پرمصرف‌تره، مثلا حوزه کشاورزی، حوزه آب شرب، و چطور میشه اون رو کاهش داد، بازدهیش رو افزایش داد، وضعیت شبکه‌های آبرسانی چه شکلیه. ما در تمام اینها شرایط بسیار بحرانی و فرسوده و به طور کلی میتونم بگم که به دور از استفاده از هیچ دانش و تکنولوژی.
کیان معنوی گزارش میداد اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.